و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی جوهر دین و نور یقین، ذخیره الهی و منجی نهایی.
امام پنهان، امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. امام پنهان، امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما همراهان فرهیخته رادیو معارف. با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا ضمن معرفی دانشنامی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع بیشتر آشنا بشیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، اثر پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که سال گذشته منتشر شده. این مجموعه گرانسنگ در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه و در هر بخش فصل‌های متعددی تدوین شده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شناخت اندیشه مهدویت شناخت بزرگترین جریان معرفتی و معنویتی در طول تاریخ است. بازکاوی و بازپژوهی این جریان یک ضرورت عینی است تا جریانی که برای نابسازی معرفت دینی و بازسازی و نوسازی فرهنگی، معنوی و اجتماعی اتفاق می‌افتد، پیوسته زلال و اصیل بماند و مثل همیشه الهام بخش همه آزادی‌خواهان جهان باقی بماند. نیرومندی اندیشه مهدویت در جایگاه یک اصل مبتنی بر سنت‌های ریشه‌دار اسلامی و یأس از الگوهای دروغین رایج موجب گرایش روزافزون حقیقت طلبان و اندیشه مهدویت شده است. در برنامه بشارت سعی داریم علاوه بر آشنایی بیشتر با مهدویت، جریان‌های انحرافی مدعی مهدویت را بشناسیم. هفته گذشته حجت الاسلام المسلمین نصوری از محققان موضوع مهدویت درباره عوامل و انگیزه های ادعای دروغین مهدویت مطالبی بیان کردند. ایشان در برنامه این هفته شیوه ها و شگرد های مدعیان دروغین مهدویت را تبیین می کنند. بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین نصوری را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های برنامه بشارت. بحث ما در رابطه با مدعیان دروغین معاصر بود که ما بعضی از مسائل رو در قالب بحث عوامل عرض کردیم. نکته ای که دیگری که هست، این مدعیان معاصر ما میبینیم شیوه ها و شگرد های عجیبی رو در برنامه خودشون ایجاد میکنن. شیوه و شگرد اکثر مدعیان معاصر یک سوء استفاده از گرایشات مردم به معنویاته. خب خلأ معنوی در دنیای معاصر بسیار زیاده، چه در جامعه ما چه در جامعه که غیر از ما دارن زندگی میکنن. در کشورهای مختلف ما میبینیم از بس زندگی به سمت مسائل ماشینی رفته، فضای زندگی بیشتر دچار یک خلأی به نام خلأ معنویت شده. خب این خلأ معنویت معمولا به خصوص در جامعه اسلامی خودمون طرف با دلدادگی که با حضرت داره ارتباط سعی میکنه معنوی خودشو با حضرت حفظ بکنه، فضای دوران زندگی خودشو به سمت معنویت روش میده. تو اونجا احساس میکنه که نیازمنده که خودشو به حضرت نزدیک بکنه، چون امام رو به عنوان عین الله، اذن الله، وجه الله، خلیفت الله، همه چیز خدا روی زمین میدونه. چون خودشو به امام اگه نزدیک بکنه، تمام گرفتاری‌های خودش رو سعی میکنه به یک آرامش معنوی برسه. خب در اینجا ما میبینیم عده‌ای با سوء استفاده از گرایشات مردم به معنویات مسائل و برنامه‌های زیادی رو انجام میدن. مثلا دستورات مثل جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس قرار میدن. ما داشتیم شیادی که کتاب‌های زیادی رو هم نوشته، مجلات زیادی در زمینه حضرت مهدی علیه السلام داشته. خب این کتاب‌ها و مسائل ما می‌بینیم مثلا در بعضی از کتاب‌ها از بعضی از اشخاص نام می‌برد، مثلا می‌گفت این فرد با ملائک برای روزه بیدار می‌شدن، یا برای نماز شب می‌خواست بخونه ملائک او رو برای نماز شب بیدار می‌کردن. این آدم معنوی چین چنینی استاد من بوده. کی گفته؟ امام زمان گفته. کجا گفته؟ تو خواب گفته. بعد این شخصیت رو چنان به عرش می‌بردن و با وجودی که یک شخصیت معنوی خوبی بود، گمنام بود و گنبد و بارگاهی هم براش درست کرد، که این فرد با این عظمتش و با این شوکتی که داشته، سفارش شده امام زمان علیه السلام بوده، این آدم استاد من بوده. حالا مردم که دسترسی به اون آدم معنوی که ندارن، این خودش میشه استاد معنوی، این خودش میشه جریانات معنوی. و بعد ادعای ارتباط با حضرت، ادعای جلسات معنوی که حضرت به او توجه داره، و شروع میکرد در بعضی از جلسات که یکی از منازلیم که در کنار مسجد مقدس جمکران داشته، حتی استخری هم در اتاق شخصی خودش قرار داده بود که مردم اگه اون فضای اشرافیشو میدیدن هیچ وقت باور به اون فضای معنوی ظاهر کذابی که از خودش داشته بود باور نمیکردن. چی بوده؟ با سوء استفاده از گرایشات معنوی خودش رو به عنوان استاد سیر و سلوک، استاد معنوی جا انداخته و شروع کرد برنامه‌ها و جلسات متعددی بیان کردن. میگفت مردم به بهانه اینکه بخشش گناه بکنه از اونها، میگفت خاطرات گذشتتون رو بنویسید، گناهاتون رو بنویسید، من میبخشم. در حالی که این اصلا با ستار العیوب بودن خدا چقدر منافات داره. یا بعضی موقع آدمایی بودن پولای هنگفتی میگرفتن که مثلا شما رو از نظر معنوی ما روش میدیم. یک شیادی ما داشتیم در استان البرز که این خیلی از متاسفانه دختران و پسران بسیار که آدمای دغدغه های مسائل معنوی داشتن، با استفاده از همین سوء استفاده از گرایشات معنوی این جوانان بزرگوار، اینها رو در دام خودش انداخته و با مسائل روش ها و برنامه هایی مثل روح درمانی، نور درمانی، انرژی درمانی، فرا درمانی، کیهان درمانی، از این جور برنامه ها تونسته یک سری از مسائلی رو از اونها اخاذی بکنه. یعنی خود سوء استفاده از گرایشات مردم به معنویات میبینیم روشی است که شیادان دارن. در کنارش سوء استفاده مادی هست از افراد ساده لوح و زود باور، که خود این جریان مادی خیلی کمک میکرد اونها رو که از نظر امکانات بتونن رشدی رو داشته باشن. به بهانه هایی که مثلا نزورات رو به ما بدید، موقوفاتی هست به من بدید، بعضی از وجوهاتی رو میگفت به من بدید. پس در یک نگاه کلی در دوران معاصر شیوه اصلی که شیادان و مدعیان دارن سوء استفاده از گرایشات مردم به معنویات و سوء استفاده از گرایش‌های مادی از افراد ساده لوح و زود باور.
خورشید آیه‌های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه‌های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف می فرمویند نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابر هاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم همچنان که ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند. دوستان یکی از مهمترین وظایف شیعیان در دوران غیبت شناخت بیشتر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و آشنایی بیشتر با موضوعات مربوط به اون حضرت. مطالعه کتاب‌های معتبر و مفید یکی از راه‌های شناخت بهتر امام زمان علیه السلام. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب مهدوی معرفی می‌کنیم تا انشاءالله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان سلام الله علیه. همکارم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه بشارت سلام بر شما، در خدمت شما هستم با معرفی یک کتاب که برای علاقمندان به مباحث مهدوی کتاب قابل توجهی شمرده میشه. کتابی است با عنوان ره افسانه که به نقد و بررسی فرقه یمانی بصری پرداخته، یعنی پیروان احمد ابن اسماعیل بصری. این کتاب تعریف آقای محمد شهبازیان هست که در 136 صفحه در قطع رقعی به علاقمندان تقدیم شده. کسانی که علاقه دارن درباره احمد ابن اسماعیل بصری و اصولا فرقه یمانی بصری مطالبی بدونن میتونن از این کتاب استفاده بکنن. من خیلی گذرا مرور میکنم بر محتوای کتاب. بعد از مقدمه مختصری از نسب و زندگی احمد ابن اسماعیل بصری مورد بررسی قرار گرفته و اینکه علما چه برخوردی با او داشتن و واکنش احمد ابن اسماعیل چگونه بوده. درباره پیروان او و نوع فعالیت‌هایی که در فضای مجازی در برنامه‌های تبلیغی دارند مطالبی مطرح شده که چه کتاب‌ها و جزواتی رو نشر دادن و از تبلیغ چهره به چهره گفته شده و کارهایی مانند تأسیس رادیو و نهادهایی مانند انتشارات، برگزاری نمایشگاه کتاب و کارهایی از این دست. در ادامه برخی از ادعاها و دیدگاه‌های احمد بصری مورد بررسی قرار گرفته و اینکه او از چه روش‌هایی برای اثبات ادعاهای خودش استفاده می‌کنه. گاهی به آیات قرآن استناد می‌کنه، گاهی از احادیث استفاده می‌کنه، گاهی ادعای معجزه داره یا خواب و رؤیا رو مورد تأکید قرار میده، گاهی درخواست مباهله و مناظره کرده و حتی از استخاره هم استفاده می‌کنه. در ادامه به نقد و بررسی این دیدگاه‌ها مطرح شده و اینکه روایاتی که او استفاده می‌کنه یا بهش استناد می‌کنه غیر معتبر و گاه جعلی است. یکی یکی روایات بررسی شده در اینجا و دیگر روش‌های او هم بررسی شده، اینکه گاهی روایت رو تقطیع می‌کنن، اینکه گاهی قاطع تحریف می‌کنن و بحث استخاره رو مطرح کرده و در پایان مطلبی با عنوان نتیجه مطرح شده. تصاویری هم در پیوست کتاب آمده که میتونه مورد استفاده علاقمندان قرار بگیره. کتاب ره افسانه، نقد و بررسی فرقه یمانی بصری از آقای محمد شهبازیان، کتابی است که در برنامه امروز خدمت شما عزیزان معرفی کردم، از منشورات انتشارات مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمیه قم. چاپ نخست این کتاب در تابستان 1393 به علاقمندان تقدیم شده. انشاءالله خواهید خواند و بهره‌مند خواهید شد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یارتان.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
دوستان برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. شناخت آفات نظری و عملی و آسیب‌های ذهنی و عینی اندیشه مهدویت کاری پسندیده و لازم است. در این حال شناخت و تحلیل ریشه‌ها و علل پیدایش و رشد مدعیان مهدویت ضرورتی عقلانی است تا با نابود کردن علل معلول‌ها نیز از بین بروند و با ادعاهای پیدا و پنهان در حال وقوع هم مبارزه شود. از طرفی با شناخت علل و ریشه‌های انحراف مدعیان دروغین میتوان از آفات درونی و بیرونی و آسیب‌های تدریجی هم جلوگیری کرد، یعنی در مقام رفع یا پیشگیری برآمد. انحراف زدایی از آموزه‌های اصیل مهدویت و زنده نگه داشتن آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به ویژه اگر دست‌های پیدا و پنهان دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه و مقرض را در انحراف آفرینی مهدویت در طول تاریخ بشناسیم. حجت الاسلام بر مسلمین نصوری شیوه های دیگری از شگردهای مدعیان دروغین مهدویت را توضیح می دهند.
شیوه بعدی که شیادان و مدعیان در دوران معاصر دارند تکفیر اشخاص موجه و توهین به علما هست. ما می‌بینیم اکثر مدعیان، بلکه قریب به اتفاق مدعیان، متولی دینی مردم در دوران غیبت طبق دستور امام زمان فقها و بزرگان دینی ما هستند. برای اینکه مردم رو سوق ندن به سمت علما و چون اونها عالمانه مباحث رو میگن، چون مباحث رو با استدلال میگن، نمیخوان مردم رو به دعوت به خودشون کنن، چون بزرگان دینی با تمام زحماتی انجام میدن، اینا مرزبانان مسائل دینی هستن. خب اینها طبیعیه که برملا میکنن انحرافات اونها رو، اونها رو لو میدن به مردم. از نگاهی که روشنگری که بزرگان دینی ما دارن، طبیعیه که همچون نور میدرخشن و هدایت میکنن مردم رو به سمت بندگی خدا و امام زمان. این شیادان در اون شیوه ها و شگرد اینها میگن بله اینها مانع برای ظهور هستن. مثلا من یادم نمیرم این اخیراً شیادی برای همین قضیه اومده بود تعابیری رو که در منابع روایی ما نداریم، اومده بود تعبیر مثل ظهور صغرا مطرح کرد، گفت مردم دوران غیبت تمام شد، دوران غیبت تکلیفتون بود به علما مراجعه کنید، حالا دوران غیبت تمام شده، ظهور صغرا فرا رسیده است و ظهور صغرا باید بیاد سراغ من. اینجا یک خودشو به عنوان کسی که ارتباط با حضرت داشته، حالا یک سری مواهدی مثل مواهد علوم غریبه رو مسلط بود و شروع کرد یک سری برنامه‌هایی رو مطرح کردن و این شیاد تکفیر میکرد آدم‌های که درسه روشنگری آدم‌های مدعی بودن، اونها رو تکفیر میکردن، ناسزا میگفتن، توهین به علما میکردن. بعضی موقع در شیوه و شگرد مدعیان در دوران معاصر میبینیم سوء استفاده از نام مراجع بزرگان دینی هست، یعنی خودشون چیزی ندارن، ادعا میکنن ما شاگرد فلان آقا بودیم، شاگرد در محضر فلانی بودیم و موارد نقل قولهایی رو از علمای بزرگوار میکنن که این شخصیت‌های ممتاز ما خب نمیتونن هر دفعه بیان مباحثی رو تکذیب کنن یا انحراف جد. اینها معمولا سعی میکنن در جلسات خصوصی و خونگیی که دارن این برنامه رو انجام بدن. خانمی بوده که ادعای همسری با حضرت میکرد، حتی یه خونه‌ای هم در یکی از شهرهای بین استان دورستان و استان مرکزی در امامزاده قاسم خونه‌ای رو طراحی کرده بود، کتاب‌هایی رو نشر داده بود و بعد جلسات متعددی رو میگفت، بعد به مریدا میگفت شما نقاشی بکشید خواباتون رو من تعبیر کنم. و با همین نگاه‌های اینچنینی در بعضی از جلسات و برنامه‌ها می‌بینیم اسم شخصیت‌ها بزرگانی هم مطرح می‌شن. یا بعضی موقع در مواهد مثل جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس طرف مثلا میگه من شاگرد فلان علامه بودم، طرف شاگرد فلان عالم بودم، چون اون علما و اون علامه بزرگوار در بین مردم یه محبوبیتی دارن، این شیاد و این مدعی با سوء استفاده از نام بزرگان سعی میکنه خودشو مطرح بکنه. شگرد بعدی که شیادان معمولا در جامعه ایجاد میکنن و در دوران معاصر یه مقدار پررنگ شده، ارائه راهکارهای ظاهری و کلامی و راحت گرفتن بعضی از مسائل. من تو پرانتزی نکته ای عرض کنم، مثلا بعضی موقع مطالب غلطی که در بین جامعه وجود داره و اینو میگن کدوم مرجع تقلید راحت میگیره ما از او تقلید کنیم. مگه مرجع تقلید میگه میخواد راحت بگیره که مشتری اضافه بشه؟ او داره حکم خدا رو میگه، بر اساس این استدلال ها و برداشت های من میگن حکم اینه. اما آدم های شیاد و آدم های دروغگو، اینها بدون بیان استدلال، بدون موارد دیگه، میان یه سری مسائل رو حذف میکنن. میگن مردم دلتون پاک باشه، اعمال حجید خواستید انجام بدید. حتی شیادی ما داشتیم میگفت نماز رو اگه میخواییست نخونی ولی رو به قبله مثلا فلان ذکر رو بگی، همون نمازه، خدا قبول میکنه. یه راهکارهای ظاهری و راحتی رو برای آدم‌ها میگیرن تا آدم‌ها رو به سمت خودشون جلب کنن. شیوه بعدی مقدس نمایی و مظلوم نمایی است. دادن اذکارهای بی سند، بی دلیل، که بعضی از اذکار و اسناد معتبر هم نیست. اینها رو به مردم میگن و میگن با این شیوه ها و ذکرها به ملاقات با حضرت. مگه ما وظیفه در دوران غیبت ملاقات با حضرت داریم؟ ما وظیفه زمین سازی داریم، ما وظیفه عمل صالح داریم، ما اعمال و رفتارمون رو باید درست کنیم. اینه که گرچه دیدار و ملاقات حسنه و خوشا به سعادت هر کسی، اینجاست که نباید زائقه رو ببریم به اون سمت، چون آدمای شیال با مقدس نمایی و مظلوم نمایی و دادن برخی از اذکار بی سند سعی میکنن شیوه های تربیتی و اخلاقی و معنوی رو در جامعه حاکم کنن که معمولا غیر مستند و غیر دلیل هست.
در نماز به روی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را
دوستان، برنامه بشارت را از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع مدعیان دروغین مهدویت را از دو منظر میتوان بررسی کرد. یکی پرداختن به سیر حوادث و بقای نگاری و فرایند زندگی مدعیان، و دیگری جستجوی علت یا علل آن. دیدگاه اول به تاریخ مدعیان دروغین می انجامد و مجموعی از وقایع است که از داده های آن هیچگاه سخن نمی گوید، بلکه باید تعبیر و تفسیر شود. دیدگاه دوم به نظریه پردازی در مسئله منجر می شود و با کمک آن می توان تصویری روشن و جامع از موضوع ارائه داد. در برنامه بشارت رادیو معارف، کارشناسان و محققان حوزه مهدویت با بررسی تحلیلی موضوعات مختلف مربوط به مهدویت ما را به شناخت بهتری در این زمینه میرسانند. حجت الاسلام المسلمین نصوری و بررسی شیوه های دیگری از شگرد های مدعیان دروغین مهدویت.
شیوه بعدی که شیادان دارن تعیین وظیفه و دادن مأموریت‌های ویژه به مریدان و مرحله به مرحله است. ما یه شیادی بود در تهران که ادعای ارتباط با حضرت و حتی میگفت من زمان ظهور رو هم میدانم. خب این زمان ظهور رو نمیشه تعیین کرد. مبنا داریم ما. اگر کسی زمان ظهور را تعیین کرد، امام باقر فرمود کذب الوقاتون. بعد امام زمان به نائب چهارم فرمود علی ابن محمد سموری زمان ظهور من با اذن و اجازه خداست. یعنی اگر کسی بگه من زمان ظهور را میدانم، یعنی عملا داره خوش شریک در علم خدا میکنه و این محاله. و این آدم شیاد اومده بود یه عده آدمای ساده لوح رو جمع کرد و گفت من قرآن درمانی هم میکنم. مثلا بعضی از آیاتی که مثلا به ظاهر میخورد به بعضی از شغلها، این منصوب کرده بود به همون شغل. مثلا آیه نون والقلم و ما یسطرون گفته مخصوص نونواهاست، در حالی که اصلا آیه نون والقلم ارتباطی با نون خوردن نداره و اصلا نون عربی با نون فارسی خیلی معناش فرق داره. بعد اومده بود ادعا کرد که کسانی که نظامی هستن میخوان درجهشون بالا بره باید آیه رفیع و درجاتو بخونن، که پیک موتوری آیه فسبق الخیراتو بخونه، در حالی که اصلا ارتباط به این قضایا نداشته. و شخصیت اومده بود این شیاد که مریدای خودشو مأموریت‌های زیادی داده، گفت تو باب فلان مجلسی، تو باب البابی، تو فلانی، یعنی یک سری اصطلاحاتی به کار می‌برد و طرف احساس می‌کرد نه مسئولیت داره. و به برخی از بانوانی که در منازل بودن و روحیه معنویشون می‌خواست ارتقا پیدا بکنه بهشون مسئولیت داده بود، گفت شما بازاریاب من باشید، تلفن در اختیارشون گذاشته بود و میگه با بازاریابی شما این کار رو بتونید انجام بدید، که حالا مواد متعددی داشت که خود ایشون حتی از خوندن قرائت بعضی از ادعیه و بعضی از اذکار و برخی از آیات قرآن هم عاجز بوده. و من یه بار یادمه که در یه مسجدی هم که در نزدیک میدان منیریه تهران بوده، در اونجا حتی ایشون نماز هم که میخون غلط میخون، ولی متاسفانه با تعیین مأموریت‌های ویژه برای مریدان و ظاهرسازی‌ها و عوام فریبی‌هایی که داشته یک عده رو دور خودش جمع کرده. شیوه بعدی که ندارن رمان پردازی و به منظور شخصیت سازی‌های دروغین، چه برای خودشون چه برای دیگران. رمان نویسی‌های زیادی رو انجام دادن و در عرصه نشر هم وارد شدن که بتونن شخصیت پردازی‌هایی رو انجام بدن. از شخصیت‌های بسیار بسیار محبوب در بین مردم انتخاب می‌کردن، این فرد رو با شایعات و موارد دروغینی که در جامعه ایجاد می شد خودشون رو مطرح می کردن. توجه افراطی به بحث خواب
ملاقات و علائم ظهور، که ما الان باز شیادانی داریم میگن این اذکار رو بگید فلانی معلوم میشه امام هست یا نه، مگه با خواب میشه امام تعیین کرد؟ کدوم امام معصوم ما اومده با خواب مشخص شده؟ یا مثلا میگن استخاره بگیرید امام برحقه. خب کجا ما با استخاره امام رو تعیین کردیم ما؟ یا بعضی مواقع تو بحث علائم ظهور یه سری ادعایی رو انجام میدن. باز همین جریان اخیری که در کشور عراق بوده و در بعضی از کشورها بوده، طرف ادعا میکنه من یمانی فرزند امام زمان هستم. ما اصلا در روایات نداریم یمانی فرزند امام زمان علیه السلامه. اینا همون دروغ پردازی هاییست که یک عده با این نگاه ها میخوان عده آدم هایی رو به سمت خودشون جلب و جذب کنن. شیوه بعدی که اینها دارن مثبت جلوه دادن اعمال و رفتار خودشونه، با ظاهر بسیار عوام پسند عده‌ای رو به سمت خودشون جلب میکنن، به نوعی مظلوم نمایی میکنن، ظاهر خودشون رو یک حالتهای تقدس به خودشون میگیرن و با این نگاه ها مردم رو به سمت خودشون جلب و جذب میکنن. باز یک شیادی بوده در یکی از شهرهای غربی کشور عزیز ما، چون با ظاهر بسیار بسیار فریبنده، پیشانیش مثل زانوان شطور پینه بسته، یه سری اذکار و موادی میگفت، مدعی بود که من ارتباط با حضرت دارم و یک سری مسائل علوم غریبه رو چون مسلط بود یک سری راهکارهایی رو هم به یک عده میداد. خود این نگاه یه عده باور کردن، گفتن که حتما ایشون ارتباط داره و خودشون تسلیم این شیاط کرده بودن. و مورد آخری، فضاسازی و محیط سازی با نور و نوچه هایی که دوروبر خودشون دارن. یک آقای بود میگه من ارتباط با حضرت دارم، حتی یکی از تیم‌های ورزشی ما رو دعوت کرده بود، گفت بله آقا فکر نکنید فقط امام، مربی والیبال هم هست و سفارشاتی در تو با بحث والیبال به اونها میگفت. بعد اینا رو دعوت میکرد به سجاده خالی امام زمان بیان نماز بخونن و طرف تو دلش میگفت این چه کاری من پشت سجاده خالی نماز بخونم؟ بعد گفته بود که بله شما هنوز توفیق پیدا نکردید حضرت رو ببینید. خود این فضا سازی و محیط سازی خودش شگردهایی است که بعضی از شیادان در برنامه‌های خودشون به صورت مفصل دارن.
ای فرزند یاسین و زاریات، ای فرزند طور و عادیات، ای کاش می دانستم خانه در کجا قرار گرفته، بلکه می دانستم کدام زمین تو را برداشته یا چه خاکی. بر من سخت است که تو را بدون من گرفتاری فرا گیرد و از من به تو فریاد و شکایتی نرسد. به جانم سوگند تو پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون نیستی، به جانم سوگند تو دوری هستی که از ما دور نیست، به جانم سوگند تو آرزوی هر مشتاقی که آرزو کند از مردان و زنان مؤمن که تو را یاد کنند و از فراقت ناله کنند، به جانم سوگند تو قرین عزتی که کسی بر او برتری نگیرد.
به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولای من حضرت بقیت الله ارواحهم له الفدا همه شما بزرگواران رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خدا یار نگهدارتان.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهی شه برد را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی